بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابو القاسم محمد و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم. 67th جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. به ترجمه صفحه 195 و به متن خود کتاب به زبان عربی صفحه 146. بحثی که مطرح است تحت عنوان فرد تجدید کننده‌ای که دین را از تحریف باز می‌دارد. عنوان کتاب مجدد تجدید کننده. روی این عنوان یه پاورقی زدن، روایتی آوردن از تفسیر عیاشی که این روایت از جابره، می فرماین که امام باقر در تفسیر آیه 47 سوره مبارکه یونس مطلبی رو فرمودن که حالا ایشان مقصد بگه که این مجدد که از تحریف باز می داره، این مسئله که ما آوردیم ریشه روایی داره. روایت در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 123، در بهارم جلد 24 صفحه 306. جابر از امام باقر علیه السلام در مورد تفسیر این آیه ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، سوره مبارکه یونس آیه 47، و هر امتی را فرستاده است، پس چون فرستادهشان بیاید میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود. پرسیدم، ایشان فرمود تفسیر باطنی اینه که هر قرنی از این امت فرستاده ای از آل محمد دارد که به سوی مردم آن قرن فرستاده شده، آنان اولیا هستند و آنان فرستادگان هستند. اما سخن خداوند فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، پس چون فرستادهشان بیاید میانشان به عدالت داوری شود، معنای آن این است که فرستادگان با عدل قضاوت می کنند و همانطور که خداوند فرمود ستم نمی کنه. خب مسئله ای که از این روایت استفاده میشه در این روایت این که در هر قرن یک نفر از آل محمد میادش و میان مردم با عدالت داوری میکنه، با عدل قضاوت میکنه و این مسئله از این روایت استفاده میشه. اما باید توجه بکنیم عنوان میگه مجدد. مجدد یعنی جدید نمودن، فردی که جدید میکنه. از این روایت جدید نمودن استفاده نمیشه. از این روایت میگه هر قرن یه فرستادی از آل محمد میاد، این بین مردم با عدالت با قسط داوری و قضاوت میکنه. تنها چیزی که استفاده میشه این. حالا این روایت هم باید بیشتر توضیح میدیم. ایشان می نویسن برای اینکه فردی دین را تجدید نماید و حق دین را به جایگاهش بازگرداند و تحریف را از آن برطرف نماید، باید به خداوند متصل باشد تا خداوند به او جایگاه های تصحیح و تجدید را بفهماند، وگرنه او تحریف کننده ایست مانند دیگر تحریف کنندگان دین نبیشته. خب ما دیدیم که در ارتباط با مسئله نبوت توضیح دادیم که شریعت تغییر میکنه، نسخ میشه. یعنی فرض بکنید که شریعت حضرت ابراهیم، شریعت حضرت موسی، حضرت عیسی تا پیامبر خاتم که اومدن، این شریعتی رو ارائه دادن که تفاوت داشت با شریعت‌های قبلی. خیلی داشت تفاوت داشت، خیلی داشت نداشت. اما منتها پیامبر که به عنوان مجدد اومدن، مجدد شریعت اومدن، دستوراتی رو آوردن که خود خدا به پیامبر ابلاغ کرده و عیناً همون مطالب خداوند رو آوردن، منتها به اقتضای زمانه و جهات دیگه‌ای و شاید امتحان باشه برای امت قبل که سرسپردگی نسبت به پیغمبر بعدی پیدا بکنن، در حال این شریعت تغییر پیدا کرده یا تجدید شده، به تعبیر نو شده، جدید شده، یا تعبیرش که آپدیت شده. حالا اینطوری اسمش رو می‌خوای بذاریم که اشکالی نداره، یعنی به اقتضای همون زمان خودش. اما آیا دین اسلام هم که اومد این آپدیت میشه، این تجدید میشه، این نو میشه؟ چون چیزی ما نداریم، و بلکه هرچه داریم مقابل این بحثه که دین اسلام تجدید نمیشه و به تعبیری در احکام اسلام تحولی به وجود نمیاره. روایت ها در این خصوص زیاده. حالا من اشاره‌ای بکنم به این روایت ها. چند حدیث و خدمت بزرگواران خونده باشم. یکی از اونها در عیون الاخبار رضا مال مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 122 که روایت از حضرت رضا علیه السلام که فرمودن و افضل العالمین لا نبی بعده ولا تبدیل لملته ولا تغییر لشریعته. امام رضا فرمودن همانا وجود نازعین پیامبر، پیامبر اسلام، ایشون خاتم النبیین، آخرین پیامبرن و افضل عالمیانن که نبی بعد ایشان نیست و آیین او و آیین او را تبدیلی نبوده و تعبیری برای شریعت او نیست. یعنی آیین دین ایشان و شریعت ایشان هیچ گونه تغییری نمیکنه. و خب ایشان پیامبر خاتم هم هستن دیگه پیامبر، یعنی بعد ایشون نیستش که بعدن بخوام بگیم شریعت نسخ شده. پس اگر کسی ادعا بکنه که در دین اسلام مجدد میخواد، یه فردی میخواد که اینو جدیدش بکنه، بروزش بکنه، یا شریعت اسلام نسخ بشه، این فرد مطالب دیگه بیاره، این دقیقا مقابل روایات حرف زده. باز در روایت دیگه در همین کتاب اون اخبار رضا جلد دوم صفحه 80 مال مرحوم شیخ صدوق، روایتی از حضرت رضا که حضرت فرمودن و شریعت محمدین لا تنسخ الى یوم القیامه ولا نبی بعده الى یوم القیامه فمن ادعا بعده نبوتن او اتا بعد القرآن بکتابین فدمه مباح فلکل من سمع ذلک من. امام رضا فرمودن شریعت وجود نازعین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت نسخ نمیشه و پیامبری بعد از او تا روز قیامت نیست. پس کسی که بعد او ادعای نبوت کنه یا بعد او قرآن و بعد از قرآن کتابی بیاره، این فهمیدن خونش مباهه، یعنی فرد کذابی هستش. اینم پس یک روایت دیگه در همین خصوص. روایت دیگه در اصول کافی جلد دوم صفحه 17 روایت اینه که امام صادق فرمودن حتی جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم جاء بالقرآن و به شریعته و منهاجه فحلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. امام صادق فرمودن محمد صلی الله علیه و آله و سلم با قرآن و منهاج و شریعتش آمد، پس حلال او تا روز قیامت حلاله و حرام او هم تا روز قیامت حرام. پس این به معنی که تجدیدی بخواد در این دین صورت بگیره، نسخی بخواد صورت بگیره، حلالی حرام بشه، حرامی حلال بشه، چون چیزی معنی نداره. باز روایت دیگه ای هستش در اصول کافی جلد اول صفحه 58 حدیث 19 هم از امام صادق علیه السلام. زراره میگه که زرارته قال سألت ابا عبدالله عن الحلال والحرام فقال حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامه لا يكون غيره ولا يجيء غيره. فرمودن که امام صادق حلال حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت حلاله و حرام او هم تا روز قیامت حرام، غیر آن نمیتواند باشد و غیر از آن نمی آید. اینم یک روایت. روایت دیگه باز از وجود نازنین امام هادی علیه السلام در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد دوم صفحه 379 مال مرحوم شیخ صدوق این روایت هست که حضرت فرمودن و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله خاتم النبیین فان فلا نبی بعده الى یوم القیامه و این شریعته خاتمت و شرایع فلا شریعت بعدها الى یوم القیامه. امام عادی فرمودن پیامبری بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت نیست و شریعت او پایان بخش شرایعه، پس شریعتی بعد از شریعت او تا روز قیامت نیست. پس این کاملا روشنه که این روایت ها که این عبارتی که جناب احمد الحسن آوردن که مجدد میخواد، تجدید کننده میخواد، این عبارت اشتباهیه، جدید نمی کنه. بله یه نفری که از تحریف ها مقابله بکنه، یه نفر تبیین بکنه، اینا هستش، یه نفر تبلیغ بکنه، اینها هست. اما یه نفر تجدید بکنه یا یه نفر مثلا بخواد مطالبی رو بگه که در مورد خاتم النبیین چیزی بوده و ایشون بخواد اونو نسخش بکنه، مطلب جوری دیگه ای رو بخواد ارائه بده، این حرف باطلیه با توجه به روایات کثیری هستش که حالا 6 روایت از باب نمونه خدمت بزرگواران خوندم. و اون روایتی هم که در پاورقی آوردن از عیاشی این مسئله رو نگفته که تجدید میکنه نو میکنه، یه هر قرنی یه فرستادی از آل محمد میاد و این بین مردم قضاوت میکنه به عدل به داد، در این مسئله هستش که توضیح داد. بعد ایشان میآورن که از جمله احادیث مشهور نزد اهل سنت روایتی است که ابو هریره از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنه که فرمود ان الله یبعث لهذه الامه علی راس کل 100 سنه من یجدد لها دینها، خداوند برای این امت در هر 100 سالی فردی را میفرسته که دین را تجدید میکنه. چی؟ کل 100 سنه من یجدد لها دینها، دین تجدید میکنه، دین رو نو میکنه. این حرف باطلیه و اگه بناباشه دین بخواد نو بشه، این با خاتم النبیین بودن ایشون و اینکه آخرین شریعت باشه و اون روایت هایی که خدمت بزرگوارم خوندم در تعارض. حالا ما قبل از اینکه این روایت رو بخوام از لحاظ سندی و دلالت مورد ارزیابی قرار بدیم، جدیدن یکی از مبلغین یمانی یک کلیپی رو ایشون درست کرده، آقای عباس فتحیه، و به عنوان این که بله دین باید آپدیت بشه، دین رو تشبیه کرده به یک نرم افزاری که باید این بروز بشه که اگه نشه قفل میشه و کارایی خودش رو از دست میده. حالا ما صوت ایشون رو گوش بدیم و بعد بریم سر این روایت، این روایت هم ببینیم از لحاظ سندی و دلالی مورد بررسی قرار بدیم.
سلام، نرم افزارا بعد از یه مدت اگر به روز رسانی نشن، آپدیت نشن، یه کار نمی‌کنن. قانون‌ها بعد از یک مدت بازنویسی میشن. دین یک نرم افزاره، شریعت یک قانونه، قانونی که خدا نوشته برای رفع مشکلات و نیازهای مردمی که دائما شرایطشون و اختلافاتشون رو عوض میشه. آیا دین نیاز به آپدیت نداره؟ اصلا علت ارسال این همه پیامبر چی بوده؟ اگر ثابت بود یه پیامبر کفری، قطعا نرم افزار دین اگر در بستر تاریخ در یک جا قفل بشه، قفل میشه دیگه، کارآمد نیست. و همین میشه که آماج شبهات قرار میگیره که چرا حقوق بشر و حقوق زن و فلان و بیسان بهمان رو رعایت نکرد. پاسخش خیلی ساده است: این احکام، قوانین و شریعت در زمان خودش یک حرکت اصلاحی رو به جلو بسیار قوی، محکم و مثبت بوده، اما اون قوانین و اون شریعت اگر به روز ثانی نشه دیگه کارکردش هم دست میده. اینجا مردم دو دسته میشن، متدین ها دو دسته میشن. بعضی ها رو کرده سلفیت دارن، حالا سلفیتی تو در اهل سنت باشن میتونه در شیعه باشن، میگن این متن مقدسیه، بله صد درصد مقدسه، زمان نداره، مکان نداره و این برای همیشه و ابدیت همینه، هیچ تغییری هم نخواهد کرد. دسته دوم میگن نه، این احکام همونطوری که پیامبران گذشته هر کدوم اومدن احکام و دستورات جدیدی به فراخور حال زمان خودشون بودن، بنابر این احکام شرعی تویاست نه پایا. این دسته دوم خودشون دو دستن، بعضی هم میگن این تغییرات کار مجتهدینه، مجتهدین با زن و گمان و تصورات و مفروضات خودشون باید این وظیفه رو انجام بدن و بیان احکام رو بازنگاری کنن و بازنگری کنن. خب این مسلک کاملا باطله، چون اون مجتهدین وصل به خدا نیستن، وصل به وحی و غیب نیستن، معصوم نیستن. خب قانونی که اونها بنویسن و تقنین بکنن دیگه قانون اوناست، نمیشه نسبت داد به دین خدا. اما شده دومی هم وجود داره و اون عقیده صحیح آل محمد و یمانی آل محمده. بله نیاز به بازنویسی داره، نیاز به آپدیت داره، اما همون جوری که هر رسولی که آمد و نسخ کرد و احکام متناسب با زمانی رو برد، اون رسول منتخب خدا بود و صاحب نسخ و وصیت علم الهی و دعوت حاکمیت الله بود، در زمان ما هم اون بازنگری در قوانین، آپدیت کردن قوانین دینی باید توسط معصوم انجام بشه. در این صورتی که میشه گفت این قوانین دین خداست، و الا بازنگری مشتهدی که دیگه دین خدا حساب نمیشه، میشه دین آخوندا که اونم یه ورژن نداره، هزار تا ورژن داره، همه هم با هم اختلاف دارن، قوانین دینی نیاز به آپدیت داره. اما اون کسی که باید آپدیت بکنه صاحب نرم افزاره، نه کسایی که کرکش کردن. خدا یا نگهدارتون یا علی. سلام.
خب این عبارتی که صحبتی بود از جناب آقای فتحیه، مبلغین یمانی، مسئله رو فرمودن که حالا بحث این که انبیا اومدن و انبیا شریعت می اومدن، انبیایی که دارای شریعت بودن شریعت قبل رو نسخ میکردن، این حرفی نیستش. اما این که بگن که این قرآن و روایات، این چیزهایی که از کلام خدا و فرمایشات معصومین هستش، گفتن اینا باید آپدیت بشه. حالا آپدیت رو یا بسپاریم به مجتهدین، مجتهدین به زن و گمان بیان و بازنگری بکنن. خب اینها که وصل به وحی نیستن که، با گمان و زن خودشون. اول اینجور همین اول بحثه، کی گفته مجتهد وسیلش آپدیت کردنه؟ مجتهد وسیله آپدیت کردن نیست که، مجتهد وسیلش این که وظیفه‌ش اینه که با توجه به آیات و روایاتی که هست و ضوابط عقلی هست، حکم شرعی رو استنباط بکنه از همینها، نه که یه مسئله رو به روز بخواد اینو به تعبیر شما آپدیتش بکنه. بعد فهمیدم خیلی خب، پس این که نمیتونه باشه، پس میمونه یمانی آل محمد که چون بعد اصطناع کردن چون رسولانی می اومدن نسخ میکردن، ایشون هم در زمان ما اومده نسخ کرده، بازنگری کرده، معصوم هم که هستش، به وحی هم که وصله. پس این دینو از قفل شدن، از ناکارآمد بودن نجات داده. کل مطلب اینجا اینه. خب این حرف ایشان من توضیح دادم که برخلاف اون همه روایاتی که ما عرض کردیم، اولا انبیا می اومدن نسخ میکردن، ما حتی در ارتباط با ائمه معصومین هم نسخ نکردن، یعنی هیچ کدوم معصومین نمیدن میگن آقا بله امام زمان بگن که بله در اون زمانی که پیامبر گفته این چنین بوده، حالا ما جوری دیگه ای میگیم. امام صادق بگه بله در زمان امام حسن مجتبی جوری گفتن، ما جوری دیگه ای میگیم. در زمان پیامبر جوری گفته، ما جوری دیگه ای میگیم. نه، دقیقاً همونها رو تایید میکردن، همونها رو بیان میکردن و الان هم چنین روایات هم این گونه، تعبیرهایی که تا روز قیامت الى یوم القیامه این تعبیرها دیگه اینقدر واضح و شفافه که روایات متشابهی نیستش. چون حرفشون کاملا باطله، حرف نادرستی. و به علاوه این که اگه بنا باشه که اینها آپدیت بشه، اولا آپدیت نمیشه. اگه بنا آپدیت بشه خود امام زمان اینو آپدیت میکنن. یمانی میگه معصومه، شما کجا میگی یمانی معصومه؟ بله، وقتی ادعاهای بی جهت بشه که یمانی همون فرزند امام زمانه، فرزند امام زمان همون قائم آل محمده و ایشان حجت الهی هست، وقتی ادعاها پشت سر هم بشه، صرف ادعایی که خلاف نصوص دینی هستش، کار رو به اینجا میکشه و اینکه معنی نداره. لذا امام زمان هم بنا نیست که دین رو آپدیت بکنن. کجا گفتن دین امام زمان وقتی میان دین رو آپدیتش میکنن؟ اما استناد ایشان جناب احمد الحسن به یک روایتی بود که خداوند برای این امت در هر 100 سالی فردی رو میفرسته که دینش رو تجدید کنه. خب این دینش رو تجدید کنه در هر 100 سال، یعنی دینش رو آپدیت کنه. این استناد چون چیه؟ به مدارک عامه هستش. اولا اون روایتی که ممکنه بگه که خب این روایت رو در کتاب عیاشی هم بودش، که اینجا نگفته که من یجدد لها دینها، گفته هر 100 سال یه نفر رو میفرسته که عدالت رو برقرار بکنه، با عدالت داوری بکنه، با عدالت قضاوت بکنه. نگفته که دین رو بیاد آپدیت بکنه که، یا بخواد من یجدد لها دینها باشه، همچنین نگفته. تو روایت چیه؟ این روایتی که آورده ایشان پاورقی زدن، می‌نویسن که خب بله سنداش کجای سنن ابن داوود جلد دوم صفحه 311، مستدرک حاکم جلد چهارم صفحه 552، المعجم الاوسط مال طبرانی جلد ششم صفحه 324، جامع الصغیر سیوطی جلدش هم ننوشتن اینجا صفحه 282، حدیث 1845. حالا ببینم که تو این ترجمه جلدشو ننوشته، ببینم که در خود کتاب آیا این جلدشو در پاورقی زدن یا نه. بله، جامع الصغیر جلد اول صفحه 282، کنز العمال متقی هندی جلد 12 صفحه 193، حدیث 34623، کشف الخفای عجلونی جلد 1 صفحه 243، حدیث 740، و در مورد آن میگوید که ابو داوود آن را از ابو هریره از رسول الله روایت کرده و طبرانی آن را از او با سندش از ثقه ها آورده و حاکم آن را از حدیث ابن وهب آورده و آن را تصحیح کرده و ائمه امامان به این حدیث اعتنا کردند. امامان معصوم نیستش، امامان خودشون. و مقاصد الحسنه سخاوی ایشون باز میگه که طبرانی اون رو در اوسط مانند اولی آورده و سندش صحیحه و همه رجالش ثقه. مختصر المقاصد زرقانی در صفحه 87 باز این حدیث رو گفتن که صحیحه. بعد البانی اینجا در جلد دوم صفحه 148 در سلسله سیه، جلد دوم صفحه 148 گفتن سند سیه و رجال ثقه و رجال مسلمه، لذاشون بعض رو آوردن و به عنوان یه عنوان هم دادن فرد مجدد تجدید کننده ای که دین را از تحریف باز میداره. این که از دین را از تحریف باز بداره، این با مجدد بودن تلازم نداره. بله، ائمه ما میومدن دین رو از تحریف باز میداشتن، یعنی اون چیزهایی که کم و زیاد میکردن نسبت به قرآن یا نبی مکرم اسلام، میگودن آقا این نیستش، این فرموده سنت نیست، این فرموده قرآن نیست، اینو دین رو از تحریف باز میداشتن. ولی لزومن هر کسی که از دین رو از تحریف باز بداره باید مجدد باشه، باید حرفای جدید بیاره، نه میتونه پاسداری بکنه، حفاظت بکنه، صیانت بکنه از همون متون قرآن و فرمایشات نبی مکرم اسلام. حالا این مسئله خیلی از آقایون به این حدیث پرداختن، چه شیعه چه سنی، از جمله کسانی که خدا رحمت کرده به این مسئله پرداخته استاد شهید مطهریه که در دو جلد از مجموعه آثار خودشون در جلد 21 و جلد 25 این بحث رو ایشان مطرح کرده و این حدیث رو آورده. خب جالب دیدم که مطالبی از فرمایشاتشون، از تحقیقاتشون در خصوص این حدیث از رو خونده بشه. عبارتی که الان میخونم از جلد 21 مجموعه آثاره که عنوانش هم بوده اون قسمتی که هستش اسلام و نیازمندی های زمان خاتمیت، صفحه 248. ایشان مینویسن که هرچه جستجو کردم و دیدم در اخبار و روایات ما چنین چیزی وجود ندارد، یعنی چیزی که بخواد دین رو تجدید بکنه، مجدد بخواد، و معلوم نیست مدرک این موضوع چیست. اخبار اهل تسنن را گشتم، دیدم در اخبار آنها هم وجود ندارد، فقط در سنن ابی داوود که اولین سندی هم که در پاورقی جناب احمد گفته، جلد سنن ابن داوود جلد دوم صفحه 311 بود، فقط در سنن ابی داوود یک حدیث بیشتر نیست، آن هم از ابو هریره نقل شده به این عبارت که ان الله یبعث لهذه الامه على راس كل معتن من یجدد لها دینها. پیغمبر میگن فرمود تو اون حدیثی که خدا برای این امت در هر سر هر 100 سالی کسی را مبعوث میکند، علی رأس سر هر 100 سالی کسی را مبعوث کند تا دین این امت را جدید کند، تازه کند. غیر از ابی داوود کسی دیگر این روایت را نقل نکرد. حالا اینو باز من گشتم پژوهش کردم در این خصوص، مقالاتی در این خصوص نوشته شده. مثلا همین جناب ابو داوود که از بزرگان حدیث عامه استش، ابو داوود سجستانی، ایشان متوفی 275 که صاحب یکی از صحاح سته، خب ایشون روایتی رو آوردن که همین حدیث رو ذکر کردن، گفتن اونجای و تو کتاب‌های شیعه چجوری نفوذ کرده، کتاب‌های شیعه از همونجا گرفتن. مثلا در کشکول شیخ بهایی این حدیث هست که شیخ بهایی اینو از همین ابو داوود سجستانی گرفته. سجستان اسم قبلی سیستانه، یا سکستان میگفتن، یه سیستان ایران زندگی میکرده، سجستانی میگفتن. ابن ندیم میگه نام اصلی سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر شداده که حالا معروف به ابو داوود سجستانی، از این حدیث رو آورده که شیخ بهایی هم این حدیث رو از اونجا نقل کردن، منتها در جهتی نبودن که این عبارت رو بخوان ازش تأیید بکنن و خارج بکنن. در همین صفحه 248 از جلد 21 مجموعه آثار جناب استاد مطهری می‌نویسند در هر 100 سال یک نفر می‌آید که دین را تجدید کند، یعنی عامه از این حدیث استفاده کنند. آیا او برای تمام شؤون دینی است یا اینکه برای هر شأنش یک نفر می‌آید؟ یعنی فردی که میاد کل مسائل دینی رو جدید میکنه، یا یه قسمت به قسمت هر 100 سال یکی میاد یه قسمت رو جدید میکنه. یکی از علما میآید که در کارهای علمی اصلاح کند، یکی از خلفا یا سلاطین میآید که دین را اصلاح کند. خب بعد اومده که اینها عامه با توجه به همین یه حدیثی که وجود داره اومدن گفتن خیلی خب ما بیا ببینیم سر هر 100 سال کی اومده دینو تجدید کرده. اومدن نام افرادی رو آوردن، جمعی از افرادی هم که بی اطلاع بودن که این روایت مال عامه هستش و اصلا ما مجدد در دین نداریم، اومدن گفتن خیلی خب بیا ما هم درست بکنیم. از ائمه معصومین و دانشمندان اومدن که هر 100 سال یک رو انتخاب کردن. عبارت اینه که مثلا در اول قرن دوم گفتن عمر ابن عبدالعزیز مجدد بوده، در اول قرن سوم میگن هارون الرشید مجدد بوده، همینطور گفتن از قرن هفتم به بعد که چهار مذهبی شدن دیگه، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، گفتن که آیا برای هر یک از این مذاهب باید یک مجدد بیاید یا برای هر چهار مذهب یکی مجدد؟ مثلا ابو حنیفه که آورده در زمان امام صادق، باید یک مجدد برای مذهب ابو حنیفه بیاد. احمد بن حنبل که یک بحث فقهی رو آورده، یک مکتب فقهی آورده، برای احمد بن حنبل، برای حنابله باید این مجدد بیاد. باید اینا دونا بحث کردم، گفتم برای هر یک از مذاهب یک مجدد، به این ترتیب که در هر 100 سال مذهب ابو حنیفه مجدده، علی حد مذهب شافعی هم مجدد آورده، مذهب حنبلی هم مجدد، بخواد همینطور تا آخر. و بعد به راجب به سایر مذاهب اسلامی بحث شد، گفتن خب مذهب شیعه هم یکی از مذاهبه، بالاخره پیامبر فرمودن مجدد دیگه، مطلب جدید آورده دیگه، باید برای همه مذاهب باشد، آن هم یکی از مذاهب اسلامیه، خارجی گری هم از مذاهب اسلامی است. ببینیم در مذهب شیعه چه کسی آنی را مجدد در نظر گرفتن. حساب کردن گفتم محمد ابن علی الباقر مجدد مذهب شیعه در اول قرن دوم، علی ابن موسی رضا مجدد مذهب شیعه در اول قرن سوم. این 100 سال اومدن گفتن کدومی کی بوده، گفتم این مجدده. مثلا شیخ کلینی مجدد مذهب شیعه در اول قرن چهارم. این را برای هر مذهبی توصیه دادن و حتی برای سلاطین هم در سر هر 100 سال یک مجددی آوردن که عدالت رو برقرار کرده و چنین و چنان. به قول اون سر بی صاحب تراشیدن حدیثش که اصلا کلا با نصوص دینی ما در تقابله، بعد دیگه گشتن ببینن که اون 100 سال رو مثلا چیکار بخوام بکنم. این مطالبی که ایشان مفصل آورده بودش، حالا من یک قسمتش رو اشاره کردم در جلد 21 از مجموعه آثار، در جلد 25 از مجموعه آثار دوباره ایشان این بحث رو مطرح میکنن به عنوان احیای فکر دینی در صفحه 496. می نویسن از نظر سند این حدیث، آن کسی که رسول الله این حدیث رو نقل کرده ابو هریره، همان وضاع و کذاب معروف. اول این حدیث رو کی نقل کرده؟ خود آقا گفتن این تفرد داره، عبارتی که اصلا من خدمت بزرگواران بخونم. اینطوری نیستش که این اخبار متواتر باشه، اینی که ابو هریره نقل کرده. مثلا طبرانی در معجم الاوسط میگه که ولا یروا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بهذه الاسناد تفرد به ابن وهب. این تفرد برای این حدیث قائل شدن. حالا این حدیث رو کی از پیامبر میگه نقل کرده؟ ابو هریره نقل کرده. ابو هریره، شما اگه یه نفر در رجال کار کرده باشه میفهمه که این بنده خدا وضعیتش به چه صورت بوده. وضعیتش در سطحی بوده که خود ملای سنی رجالیون تصریح کردن که این از علاقمندان به دستگاه اموی و معاویه بوده. خودشون بوده، اولا یه جائلان حدیث بوده، به نفع معاویه و بنی امیه حدیث جعل میکرده. کجا؟ ابن عبدالحدید، این عالم سنی در جلد چهارم صفحه 63 این مسئله رو مطرح میکنه. حتی آوردن که این فرد روایات بسیاری بر علیه امیر المؤمنین علیه السلام وضع کرده، به دروغ روایاتی رو نسبت داده به امیر المؤمنین، در ذم آقا امیر المؤمنین آورده. ابن عبدالحدید در جلد 463 این مسئله رو تصریح میکنه. خب پس وضعیتش روشنه که این کسی که ادعا میکنه این مسئله رو پیامبر اکرم فرمود، در مقابل اون همه روایاتی که باز پیامبر اکرم فرمود که آقا ما مجدد دین نداره، این شریعت نسخ نمیشه، خب ایشان چنین چیزی رو صراحتا مطرح کرده. پس اول روشنه که اولین کسی که اینو از پیامبر نقل کرده یه آدم کذاب بوده. حالا بگن آقا بقیه کسانی که از ابو هریره نقل کردن ثقه بودن. خب آقا از آدم دروغگو شما 100 تا آدم راستگو مسئله رو نقل بکنه، بله دروغ اونا رو درست نقل کردن. یک دروغ 100 تا آدم راوی باشه، یک دروغ اصلش که دروغ همچین شخصیتی بوده که ثقه نیستش، حالا شما این مسئله رو که گفته در مقابل اون همه روایت همین رو درست نقل کرده، این دلیل بر اعتبار نمیشه، دلیل بر اعتبار حرف این میشه که از ابو هریره صادر شده، اما دلیل بر این نمیشه که پیامبرم چی حرفی زده. بعد میزه الاز متن و مضمون، گوده سندش که مشخصه، الاز متن و مضمون می نویسن، یعنی اگر راستی ما در تاریخ اسلام بگردیم واقعا همین جوره، ببینیم هر 100 سال مجدده، در هر سر 100 سال یک احیای فکر دینی صورت گرفته، یا به تعبیر آن حدیث یک تجدیدی در دین شده، میبینیم با تاریخ هم جور در نمیاد، همجوری اتفاق نیفتاده. ولی از آن طرف بعضی از علمای اهل تسنن نشستن و حساب کردن، یعنی حساب تراشیدن که در اول قرن دوم فلان کس، در اول قرن سوم فلان کس، در اول قرن چهارم فلان کس دین را تجدید و احیا کرد. بعضی نشستن و حساب کردن، یعنی حساب تراشیدن، گفتن مصداق این حدیث در اول قرن دوم امام باقره، در اول قرن سوم حضرت رضا، در اول قرن چهارم کلینی، در اول قرن پنجم سید مرتضی یا شیخ مفیده، در اول قرن ششم شیخ تبرسی صاحب مجمع البیانه، در اول قرن هفتم خواجه نصیرالدین طوسیه، در اول قرن هشتم علامه حلیه، در اول قرن نهم شهید اوله، در اول قرن دهم محقق کرکیه، در اول قرن یازدهم شیخ بهاییه، در اول قرن دوازدهم مجلسیه، در اول قرن سیزدهم وحید بهبانی، در اول قرن 14 میرزا شیرازیه. اومدن مثلا خواستن حدیث و مسلم گرفتن، گفتن حالا پیدا بکنید ببینید 100 سال سر 100 سال کدومی که از آقایون بوده، اینو اومدن در نظر گرفتن. ایشان می نویسن که اولا اینها بسیار بسیارشان با اول قرنها درست وفق ننموده، این اول قرن نبوده، یکم گذشته یا قبل و بعدش بگفتن نه دیگه همین نزدیک همینو بذاریم بگنجونمش. خواجه طوسی را نمیتوان مجدد قرن هفتم شمرد، زیرا تولد خواجه در اوائل قرن هفتمه و ظهور و نبوغش در نیمه قرن هفتمه، وفاتش هم در نیمه دوم اون قرنه، یعنی سال 672. خب یعنی تا 700 مونده، ولی گفتن که دیدن کسی پیدا نکرد اونها خواجه رو بذاریم. و ثانیاً چرا حضرت صادق جز مجددین شمرده نشده؟ امام صادق گیه همه شاگرد تربیت کردن، امام صادق گیه همه انقلاب به تعبیر معارفی انجام دادن، وقتی که بنی امیه و بنی العباس درگیر جنگ بودن امام صادق بیشترین فعالیت رو انجام دادن، این زمینه بود که امام صادق علیه السلام بتونه دین رو تبلیغ بکنه، دین رو تبیین بکنه. اما چون بالاخره امام صادق شوخیش یه شانس نیورده تو 100 سال قبل، با اون همه که فعالیت های علمی که کرده، امام صادق دیگه جز مجدد حسابش نکرد. میزن ثانیان چرا امام صادق جز مجددین شمرده نشود؟ آیا فرصتی که نصیب ایشان شد کمتر بود از فرصتی که مثلا نصیب امام باقر شد؟ و آیا علت این که آن حضرت از قلم افتاده جز این است که با آن حساب ساختگی جور در نمیاد؟ در میان ائمه اطهار علیهم السلام دو نفرشان بیش از دیگران باید مجدد شمرده شوند، یکی امام حسین که امام صادق، امام حسین در جهت انقلابی کردش که انقلاب به سیف کردش، اما تحول به وجود آوردش. و تحولش رو الان برای همه می‌بینیم که محسوسه. اما خب امام حسین و امام صادق چون شانس نیاوردن، اون سر اون 100 سال نبودن دیگه، اینا مجدد حساب نمیشن دیگه. ایشون میگه هر کدام از این دو بزرگوار از جنبه خاصی توفیق احیا پیدا کردن، ولی چون با آن حساب ساختگی جور در نمیاد از قلم افتادن. بعد میمیسن شیخ طوسی اینجا از قلم افتاده. شیخ طوسی بایم عظمتش، بایم تألیفاتش، در صورتی که شاید در میان علمای اسلام به اندازه شیخ طوسی کسی خدمت نکرده و شاید یکی دو نفر به ایشان برسن. شیخ مرتضی انصاری نیز از قلم افتاده. چرا؟ چون بنده خدا مثلا 300 سال نبوده. بعد میفرماین بعضی یک سلسله دیگر از خلفا و سلاطین رو به عنوان تجدید کننده دین گرفتن. حالا بعضی گفتن دانشمنده ها، گفتن نه، بعضی ها سلاطین اومدن دین رو تجدید کردن. اینا هم با دادن در زنگدن. میگن در اوائل قرن دوم عمر ابن عبدالعزیز دین رو تجدید کرد، در اول قرن سوم مأمون، در اول قرن چهارم مقتدر، در اول قرن پنجم عضدالدوله دیلمی، در اول قرن ششم سلطان سنجر سلجوقی، در اول قرن هفتم هولاکو خان نوی چنگیز مغول، در اول قرن هشتم شاه خدابنده که آن از مغول بوده، در اول قرن نهم امیر تیمور گرگانی، در اول قرن دهم شاه اسماعیل صفوی، در اول قرن یازدهم شاه عباس صفوی، در اول قرن دوازدهم نادرشاه، در اول قرن سیزدهم فتحعلی شاه. حالا جالب میگیرن نیست جون سنی بودن، نیست جون شیعه بودن، اینا ضد هم بودن، دشمن هم بودن، ولی خب دیگه اونا سلاطین رو در نظر گرفتن، چون در یک برهه سلاطین اینها سنی بودن دیگه، باید اینا رو هر 100 سال بعد این نفر رو پیدا میکردن. اگه به نظرشون بهتر بود رو گذاشتم. بعد میفهمن که اینها مجددین و محیی‌های اول قرن‌هایی هستن که در اسلام پیدا شدن. این دیگر چیزی است که باید گفت لا یرزا بهی شیعیون ولا سنیون. یک سری سنی امدا شیعه ایش کدوم راضی نیستن. شیعه راضی نیستن سنی ها باشن مجدد، سنی هم راضی نیستن شیعه ها باشن مجدد. اینجوری که ایش کدوم راضی نیستن، نه با عقاید شیعه جور در میاد و نه با سنی، نه با تاریخ، نه با هیچ چیز دیگه اینا جور در نمیاد. بعد ایشان با یک بحثی رو مطرح میکنن در صفحه 498، میگن تجدید در هر هزار سال. میگه یه قرنی ریشه در چیزای دیگه داشته، حالا کجا بود از هزار سال؟ مینویسن اینم داستانی دارد که هزار سال یک بار یک نفر باید پیدا بشود، یک شخص در هر هزار سال باید پیدا بشه. این هم در فلسفه های ایرانی های قدیم، هندی ها باز ریشه داره. در فلسفه ایرانی و هندی یه فکری بوده و بر اساس طبیعیات قدیم که اولا آن طبیعیات غلط بوده و تازه از آن طبیعیات هم استنتاج این فکر غلط است، شیخ اشراق آن را در فلسفه وارد کرد. حاجی سبزواری در منظومه نقل میکنه به صورت قیل نفوس الفلک الادواری نقوشها واجبت و تکراری. اصطلاحاً در فلسفه میگوین که دور و کور، گفتن در هر چند هزار سال یک بار همه چیز عالم تجدید و تکرار میشه، همه چیز نو میشه، منتها شبیهش، حتی شبیه آدم ها هم میاد. در چند دقیقه شبیه مثلا شما هزار سال دیگه مثلا یه افرادی پیدا میشن با خصوصیات شما، شما نیستی و شبیه شما. شبیه هر فردی یه فردی پیدا میشه، شبیه هر محیی و مسلی یک محیی و مسلی پیدا میشه، شبیه همه حوادث از نو پدیدار میشه. ولی آنها گفتن در هر 25200 سال یک بار حوادث عالم تکرار میشه. روی حساب اینکه گردش یک دور فلک ثوابت اینقدر، حالا افلاک او هیئت بطلمیوسی که قائل بودن، هیئت پوست پیازی که زمین و مرکز عالم میدونستن، افلاک هولش رو گرفته بر اساس اون نجوم باطلی که قائل بودن، از اون حرفای هم زدن، اون نجوم باطل شد، این حرفا هم باطل شد. بعد این اندیشه افتاد به دست بعضی از خیال بافای اسلامی، آمدن با آیات قرآن اونو تطبیق دادن، گفتن قرآن میگه فإن یوما عند ربک کألف سنة مما تعدون، در سوره مبارکه حج آیه 47، پس هر روز از روزهای الهی 1000 ساله. اینا کنایت بحث قیامت رو داره مطرح میکنه. و چون هر سال 360 روزه، پس هر سال الهی هم مساوی با 360,000 ساله. پس یک دوره عالم 360,000 ساله، عالم یک دوره سال خودش را در این مدت طی میکند، بعد نو میشه، دوباره اینا تکرار میشه. اینم یک اندیشه، البته سخن مهملیست، اما از زلالت برمیخیزد. اینها را میگویم چون اینها جزء سمومی است که در افکار ما رخنه کرده، باید اینها را طرد کنیم. تا اینها را طرد نکنیم و از فکر خودمون بیرون نریزیم، هیچ وقت فکر ما زنده نمیشود. ببینیم پس کاملا روشنه که اینجا هم آوردن روایت از ابو هریره، مضمونش با روایات دیگه ناسازگاره، مضمونش با آیات قرآن، با خاتم النبیین بودن پیامبر ناسازگاره، مضمونش با تاریخ ناسازگاره. سر هر 100 سال بخواد مجدد، بعدش هم اینها از سلاطین بگیرین، از علما بگیرین و این بحثا بخواد مطرح بشه، اینا ناسازگاره. بس کاملا روشنه که این استنادی که جناب آقای احمد الحسن اینجا کردن استناد بسیار باطلیه و اساسا مثل همون کار قبلی که اون حدیث خلفای راشدین آوردن یا قسمت اونا، ما دقیقا زاویه ما با همونه اونا رو نقد میکنیم، ایشون میاد در تایید شیعه میخواد اینا رو بیاره. چی تاییدیه در شیعه؟ و اینکه این آقای فتحیه بیان بگن که احمد الحسن اون مجدد الان احمد الحسنه، خب اونم باید بررسی بکنیم، بیان بگن سر 100 سال اینا هم بیان بررسی بکنیم، نه اینکه باز 100 سالشو در نظر نگیره. و اون روایت شیعه هم عرض کردیم که اینجا بعد مجدد نیورده، گفته که هر قرنی از این امت یه فرستادی میاد، یه نفر میاد که آدم عادل میاد، آدم سازگاری میاد. حالا جالب این که همین حدیث هم اگه بررسی بکنی، این حدیث هر نقش رو من نگاه کردم در شیعه برمیگرده به همین کتاب، جای دیگه قبل اون من پیدا نکردم. و همین جناب آقای محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی بعید نیست که این روایت از عامه گرفته باشه، تحت تأثیر عامه باشه. ایشان یک فقیه و مفسر شیعی بوده در قرن 4، منتها قبل از اینکه شیعه باشه سنی شده، سنی بوده و اینجا تحت تأثیر سنی، سنیگری، تبلیغ سنیگری علمای اهل تسنن بوده، بعدن در جهت تحقیق قرار میگیره و بعید نیست که این تحریفی شده باشه و این در کتاب خودش قرار داده باشه. و بقیه هم که آوردن از باب نقل آوردن، مثلا خیلی مانور میدن روی شیخ بهایی که اینو آوردن که بله این در کشکولش ایشون فقط این مسئله رو نقل کرده، در صفحه 153 کشکولش اینو نقل کرده و خب خودشم ذکر کرده که سندم هستش، که تحقیقم کردم که از منابع عامه هستش، یعنی اینو استناد نرده. حتی یه مقاله‌ای که الان دست من هست اونجا آورده شیخ باهان نخواسته بگه که این مجدده به معنی حقیقی، مخواسته اینو یه احترامی بذاره که معنی این نفر گفتن احیا کننده از لحاظ تبیین بخواد این مسئله رو ارائه بده. بعد ایشان در صفحه 499 مسئله رو میانن جامع استاد مطهری، میفهمن نه آقا، ما همچو چیزی نداریم که 100 سال یا 1000 سال یک بار یه نفر بیا ظهور کنه، فقط درباره یک نفره که آن هم در این سطح نیست، در سطح دیگریه، جنبه جهانی داره، نه اینکه مخصوص به آل شیعه باشه، نه مخصوص به عالم شیعه باشه، و آن وجود مقدس حضرت حجت علیه السلام. ایشان مربوط به همه عالم. بعد ایشان یه سری عبارتهایی داره، حالا من به مناسبت بحث من اینجا به اتمام رسید، یه عبارتی داره، بعضی این عبارتها رو میخونن و به نظر من خدا رحمت کرده جناب استاد مطهری با تمام احترام و علاقهی که به ایشان هست در این چند خط اشتباهی کرده، که حالا متن رو میخونیم ببینیم چی میگه ایشان. می نویسن آنهایی که شنیدن در منبرها میگوین بیاین یک مشیعه را نجات دهد، یعنی حضرت مهدی میاد یک مشیعه را نجات میده، یک مشیعه دروغ است. یک مشیعه که قالطاق ترین مردم دنیاست، امام زمان حامی اینها نیست، او مصلح کل عالم است. ببینید این عبارت ایشون به نظر من ناراحت بوده، چون فکر میکنم این سخنرانیشون بوده پیاده کردن، چون اینطوری نمیزن نه آقا مثلا اینجوری، این احتمالاً این سخنرانی بوده جمعی پیاده کردن در مجموعه آثارشون گذاشتن. یک شیعه ناراحتی رو به وجود آورده برای ایشون که برگرده یک مش شیعه که قالطاق‌ترین مردم دنیا. یه خاطری رو من بهتون بگم، یعنی میخوام بگم لازم روحی گاهی اوقات پیش میادش. ما خارج کشور بودیم، اون مدتی که زندگی کردیم یک ایرانی فقط پول ما رو خورد، 250 دلار ما رو خورد. یادم تا یه هفته هر کی صحبت می‌کردم اونم میگفتم این ایرانی ها عجب آدمای دزدی ان مثلا. بعدا فکر کردم آقا یک نفر دیگه حالا پول تو رو خورد دیگه. ایرانی بود، مشهدی هم بود، جالب اینه که این اومد 250 دلار. اونجا ناراحت بودم، چه بسا گیر یک ترکی میافتادم، آلمانی میافتادم، فرانسوی میافتادم، چه بسا پول ما رو میخورد. حالا شانس ما اعتماد کردیم، گفتیم ایرانی و بچه مشهده، اومدیم این 250 دلار رو بالاخره یه پولی بهش دادیم و 250 دلار ما رو خورد دیگه. بالاخره اونجا بعد نسبت به ایرانیایی که خارج کشورن زاویه پیدا کردم یه مدتی، بعد خوب شدم. حالا میگم آیا متحری شد اونجا تحت فشار بوده که حالا اذیتش کرده، جمع شیعه ای ناراحتش کردن، سیخی ناراحتی، بعد اونجا گوده یه مشیعه قالطاق‌ترین مردم دنیا. دقیقا چند سال پیش آقای رحیم پور ازغدی هم ایشون یک سخنرانی داشتش، توی جمع وسیع بود، که آقا دهه محسنیه میگیرن، چنین که چنین میکنن، چنان میکنن، یک کتاب مینویسن برای یک بچه ای که به دنیا نیامده. اینقدر میگفتن، اینقدر میمیسه که کتابشو من خوندم، کتابشو من دارم، یک کتاب جمع آوری خوبی کرده در ارتباط با حضرت محسن. من خیلی میخواستم میگم آیه رحیم پور ازغدی شما اینو میخوندی، این همه روایات مطالب تاریخیه، یعنی در مدارک عام و خاصه این مسئله آوردن، بعد دهه محسنی و فلان. بعد جمعی بهشون تاختن، جمعی بهشون تاختن، یعنی یک فضایی در شهرستانها و محافل مذهبی ایجاد شد که اصلا اگه دعای محسنی نمیگرفتن پرچم هم میزدن دیگه. امسال از اون سال پرچم هم میزدن، حتی میگفتن آقا ما باید احیا بکنیم اصلا، یعنی یه حالت مقابلی. ایشان باز آمد یک سخنرانی دیگه ای رو مطرح کرد، گفت آقا اینا شیعه های انگلیسی هستن، چنین حرفایی میزنن اینطوری. بگو این که من نمیگم، آقای متحری هم میگن این شیعه های یه مش قالطاق‌ترین مردم دنیا. دقیقاً توی سخنانش همین متن رو خوندم، چون این مسئله چند بار بیان شده، من لازم دونستم که اینجا این مسئله رو بگم که آلا جاوای متحری بله تو شیعه ها خوب و بد هم داره، بله شیعه ها خوب و بد هم داره، این که مطلق یک مشیعه که قالطاق‌ترین مردم دنیا باشن، اصلا همینجا خود شما هم شیعه دیگه، اساتید شما هم شیعه هن دیگه، پدر و مادر و اطرافیان و فرزندان شما هم شیعه هن که دیگه، نمیشه که خود شما فوش بده که. بله یه جمعی هست و جمعی هست، اونا اسم شیعه رو یدک میکشن، اونا شیعه نیستن واقعیتش، اسم شیعه هستن، حتی افراد منافق هستن. در صورتی که ما وقتی نگاه میکنیم شیعه بودن و حتی مرتبه محبت آل محمد در چه سطحی در روایات ما مطرح شده، حالا اینو من جالب میبینم که خدمت بزرگواران بخونم، به مناسبتی که بالاخره اینم پاسخ بدیم و آخر عرایض مستش رو محفل رو در حال منور کنیم به نور احادیث حضرات معصومین. یک کتابی هستش، کتاب مئت المنقبه، این کتاب مال ابن شازانه، این فقیه و محدث امامی در قرن 4 و 5 هجریه، صد کرامت و فضیلت امیرالمؤمنین و در ارتباط با امیرالمؤمنین از منابع اهل تسنن میاره، ترجمه هم شده گذر کوتاه بر مناقب عرشیان از دیدگاه اهل سنت، کتاب لحاظ قدمه شخصیت بزرگوار جلیل القدر ابن شازان، حتی منابع عامه اینها رو آوردن. حالا اگه با هم به کتابای شیعه رجوع بکنیم فراوان. یه روایت علامت گذاشتم در صفحه 44 از این کتاب که روایت از پیامبر اکرمه، فرمودن خلق الله من نور وجه علی ابن ابی طالب 70,000 ملک یستغفرون له ولشیعته ولمحبیه الی یوم القیامه. انس ابن مالک این روایت عامه نقل کردن که میگن رسول خدا فرمود خدا از نور جمال علی ابن ابی طالب 70,000 ملک خلق کرد که آنها تا روز قیامت برای او و شیعیان و محبین علی استغفار کنه. در این ساعت که ببینید خیلی تا این مسئله قالتاق، در حال یه مقدار من اینو خوندم میگم من برخون. خب عبارت دیگه ای باز در صفحه 71 از پیامبر روایتی رو نقل کردن که فرمودن در شب معراج عبور نکردم بر چیزی از ملکوت آسمان ها و بر چیزی از حجاب های نور و بالاتر از آن، مگر آنکه گرامی ترین ملائکه پروردگار متعال اطراف مرا گرفتن و ندا می دادن گوارا باد بر تو ای محمد، زیرا خداوند به تو چیزی عطا فرموده که آن را به احدی قبل و بعد تو عطا نموده است، عطا نفرموده، عطا فرموده به تو برادری چون علی ابن ابی طالب و دختری مانند فاطمه همسر علی و فرزندانی مانند حسن و حسین و دوستان آنها، شیعیان آنها. یعنی به تو چیزهایی رو عطا کرده به که انبیاء قبل نداده. چی؟ اینا این شخصیت هایی که دوستان شیعیانی که در ارتباط با تو هستن و شیعیان ائمه تو. مثلا ای محمد، به راستی که تو بهترین پیامبران می باشی و علی برترین اوصیا و فاطمه سرور زنان دو جهان، حسن و حسین گرامی ترین فرزندان فرستادگان الهیان که داخل بهش می شوند و شیعیان آنها برترین کسانی هستند که حاضر می شوند در عرصه قیامت و قرفه ها و قصر ها و بهترین مکان های بهش از آنان ها. حسین در قیامت همه رو میانن، امت های تمام انبیا رو میانن. کسانی که شیعیان این بزرگواران باشن وضعیتشون این گونه. برفرمودن این سخنان در موقع بالا رفتن من به آسمان ها بود و چون برگشتم دوباره ملائکه همین حرفا رو به من زدن. اگر نبود اینکه خداوند پوشیده داشته باشد از آن مطالب، گوش ثقلین یعنی جن و انس را باقی نمی‌ماند احدی، مگر آنها نیز این سخنان را می‌شنیدند. اینها رو بالاخره به عنوان اسرار بوده، نخواستن که همه رو بشنوند. اینم یک روایت. و آخرین حدیثی هم که خونده باشم در صفحه 76 از همین مجموعه ابن شازان معتل منقبه، عبدالله ابن عمر از پدرش عمر ابن خطاب، یعنی روایت عمر نقل میکنه که پیامبر فرمود از رسول خدا در مورد علی ابن ابی طالب سوال کردیم. عمر میگه از رسول خدا در مورد علی سوال کردیم، پس آن حضرت خشمگین شد. یعنی چی؟ و فرمود چه می شود گروهی را که انکار می کنند کسی را که منزلت او نزد خداوند مانند منزلت منه. یعنی اینا جهت انکار تخریب از تعمیر بودن که به من ناراحت میشه. اینا چی رو دارن انکار می کنند که منزلت او مانند منزلت منه و مقام او مانند مقام منه و تنها فرق او با من در نبوته، لا نبی بعدی، اون حدیث منزلت که جلسات قبل خوند. بعد فرمودن پیامبر آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد خداوند از او راضیه و هر کس خدا از او راضی شود بهش را مزد پاداش او قرار دهد. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد فرشتگان برای او استغفار کنند و باز شود برای او درهای بهش و او بدون حساب داخل شود از هر دری که بخواهد. آگاه باشید، چه هر کس علی را دوست بدارد خداوند عطا فرماید نامه عملش را به دست راستش و حسابرسی برای او آسان شود، مانند حسابرسی انبیا. آگاه باشید، هر کس علی را دوست داشته باشد از دنیا خارج نمی شود تا اینکه بیاشامد از آب کوثر و بخورد از میوه های درخت توبا. این شاید کنایه از حالت احتضار باشه و قبل از مرگ مکان خیش رو در بهشت ببیند، یعنی در حالت احتضار زارن اون مکانش رو در بهشت نشون میده. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد خداوند جان کندن را بر او آسان گرداند و قبر او را باقی از باغهای بهشت قرار دهد. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد خداوند به تعداد رگهای بدن او حور در بهشت به او عطا فرماید و شفاعت او را در مورد 80 نفر از خانوادهش بپذیرد و به تعداد هر مویی که در بدن او باشد شهری در بهشت به او عنایت فرماید. آگاه باشید، هر کس علی را بشناسد و او را دوست بدارد خداوند عزرائیل را آنگونه که به سوی پیامبران میفرستد برای او میفرستد و برطرف میکند از اون هول منکر و نکیر را و نورانی میکند قبر او را و قبر او به اندازه راه 70 ساله وسعت پیدا کند، قبر برزخی، و صورت او در روز قیامت سفید و نورانی شود. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد خداوند او را در سایه عرش خود همراه با صدیقین، شهدا، صالحین قرار دهد و او را ایمن دارد از هول و وحشت بزرگی که در قیامت خلائق با آن مواجه می شود. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد خداوند کارهای نیکش را قبول و از گناهانش صرف نظر فرماید و در بهش رفیق حمزه سید الشهدا خواهد بود. آگاه باشید، هر کس علی را دوست داشته باشد خداوند حکمت را در قلب او استوار و بر زبان او ثواب جاری می سازد و درهای رحمت را به روی او باز نماید. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد در زمین اسیر خدا خوانده می شود و خداوند به وجود او بر فرشتگان و حاملین عرش فخر و مباهات می کند. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد ملکی از زیر عرش به او ندا دهد ای بنده خدا اعمالت را از سر بگیر زیرا که خداوند همه گناهانت را بخشید. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد روز قیامت در حالی وارد محشر می شود که صورتش مانند ماه تمام می درخشد. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد خداوند بر سر او تاجی از کرامت می گذارد و لباس عزت بر او بپوشاند. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد مانند برق جهنم روی پل صراط عبور کند و مشکلات عبور از صراط را لمس نمی کند. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد خداوند دوری از آتش جهنم و رهایی از نفاق برای او بنویسد و جوازی برای عبور از صراط و امانی از عذاب الهی به دست او داده شود. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد پرونده‌ای برای او باز نمی شود و او را برای حسابرسی پای میزان عمل نمی برند و به او گفته می شود بی حساب وارد بهشت شو. آگاه باشید، هر کس آل محمد را دوست داشته باشد ایمن می شود از حساب و میزان و صراط. آگاه باشید، هر کس با محبت آل محمد بمیرد فرشتگان با او مصافحه کنند و ارباح انبیاء الهی به زیارت او آیند و خداوند متعال همه حوائج او را برآورده کند. آگاه باشید، هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد کافر از دنیا رفته. آگاه باشید، هر کس با محبت آل محمد بمیرد با ایمان از دنیا رفته و من بهش را برای او ضمانت میکنم. آگاه باشید. هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد در حالی وارد محشر می شود که بین دو چشمانش نوشته باشد هازا آیس من رحمت الله، این شخص ناامید از رحمت خداست. آگاه باشید هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد بوی بهش را استشمام نمی کند. آگاه باشید هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد در روز محشر از قبرش خارج می شود در حالی که صورتش سیاه است. این روایت یک اهل تصنّر آورده، راویش عمر از پیامبر شنیده، عبدالله ابن عمر از پدرش داره نقل میکنه در این سطر. پس این وضعیتیه که حالا بعضی متنها و عبارتها اینها جا داره که اصلاح بشه، و در حال با احترامی که با خدمت جناب آقای مطهری قائل هستیم، خداوند ایشان رو رحمت کنه و تمام علمای اسلام، و وضعیت محبت و شیعه بودن اهل بیت عصمت و طهارت در این سطح قابل حرف ها نیستش. اگر این فقط توجه نسبت به روایات داشته باشه در این سطح. لذا این فرمایش هم که جناب آقای احمد اینجا آوردن فرمایش اشتباهی هستش، مطالب نادرستی هستش که این مسئله رو آوردن. و اون مسئله که این عبارت هایی که مجدد تجدید کننده تمام اینها اشتباهه، استناد به یک روایت باطلی هم که کردن اونم کارشون اشتباهه، اون عبارت جناب آقای فتحی مبلغ جناب احمد مرد حرفه اشتباهیه. ان شاء الله که موفق بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.